از اواخر قرن 19 سیر تطور مکاتب اقتصادی آغاز میشه، از کلاسیک‌ها به بعد. ولی وفاداری همین مکاتب به مبانی اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم حفظ میشه. شاهد مثال اون علت و علل بودن روندهای اقتصادی، روندهای متغیرهای اصلی و مبنایی اقتصاد در تمامی مراحل به حد اکثرسازی سود مادی و لذایذ مادی است که این در کلیه مکاتب مورد تأکیده و هیچ جای پایی از خدا محوری در این مکاتب مشاهده نمیشه. انتساب علل مشکلات و بحران‌های نظام سرمایه‌داری به روابط ظاهری پدیده‌های اقتصادی به جای توجه به مبانی غلط و انحرافی نظام‌ها آدرس غلطیه که به وضوح در ادبیات اقتصادی به چشم می‌خوره. تقریبا در کلیه ادبیات اقتصادی هیچ اثری از کنکاش در مبانی برای بررسی مشکلات اقتصاد ملاحظه نمیشه. حتی پس از دهه 1980 میلادی کمرنگ شدن پاسخگویی به چراها و پررنگ شدن پاسخگویی به چگونگیها و ارائه مداوم ابزارهای جدید تجربی برای پاسخگویی به چگونگیها و زدن مهر ضعف علمی در استفاده از ابزارهای استدلالی و توصیفی برای پاسخگویی به چراها به خوبی در ادبیات اقتصادی و رویه‌های ارزیابی‌های اقتصادی مشاهده میشه. حضور عینی این پدیده در نظام آموزشی کشور ما در کتب درسی، مقررات، آیین‌نامه‌های آموزشی، نظامات ارزیابی‌های علمی کشور کاملاً مشهوده. تکنوکرات پروری به جای متفکر پروری نتیجه این روند در نظام آموزشی کشور ما بوده و خواهد بود. کشورهای عقب نگه داشته شده و به ویژه کشور ما هدف یکی از پنهانترین و پیچیده ترین نوع جنگ نرم که در حوزه علم و تفکره واقع شده است و در این معرکه نظام آموزشی ما خود مهمترین سلاح دشمن است.
تا این قسمت از برنامه معلوم شد که علوم انسانی به یک معنا به اهمیت بعد ذهنی، فکری، روانی و معنوی انسان مربوط می شود. هرچه این بعد از انسانیت ما و نیازهای مربوط به آن بیشتر مورد توجه و دقت و نظر باشد، علوم انسانی اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین اگر از علوم انسانی به علوم فرهنگی و فکری و معنوی یاد کنیم، تعبیر بیراهی نکرده ایم. چون فرهنگ عامل اصلی رشد و کمال انسان تلقی می شود. پس علوم انسانی به معنای واقعی کلمه علومی هستند که با چگونگی رشد و کمال و پیشرفت انسان سر و کار دارند. بنابراین علوم انسانی نمی توانند به یک جنبه خاص انسان توجه نمایند و محتوای تولیدیشان یک جانبه باشد. علوم انسانی باید تمام جوانب انسان را در بر بگیرد. با این حساب علوم انسانی از نظر مبنا به نوع انسانشناسی هر مکتب و جامعه ای بستگی تام و تمام دارد. اگر در انسانشناسی تنها بعد مادی انسان را لحاظ کنیم، یک نوع علوم انسانی تولید خواهد شد و اگر به بعد روحانی و معنوی انسان توجه شود، علوم انسانی دیگری مدون خواهد شد که کاملا با اولی متفاوت خواهد بود. مرحوم علامه مصباح یزدی:
ما که میگیم اسلامی سازی علوم، یعنی علوم را اولا بیایید با مبانی صحیحی تبیین کنید، اول مبانیش را اثبات کنید، بعد ارتباط این مسائل با اون مبانی را روشن کنید. ما مدعی هستیم مبانی صحیح مبانی است که با قرآن موافق است، یعنی عقل و نقل در اینجا با هم توافق کامل دارند. اگه ما عقل را به کار بگیریم، این برای این را این مطالب اثبات خواهیم کرد. اما بعد از اینکه معرفت شناسی داشتیم و فهمیدیم که خود عقل جایگاه مهمی در معرفت شناسی داره، همه چیز در معرفت‌های حسی خلاصه نمیشه، خب اینو باید اثبات کنیم. اسلامی کردن علوم یکی این است که برگردونیم ما علوم را به مبانی صحیح خودش، اول مبانیش رو اثبات کنیم که اون مبانی خواه ناخواه اسلامی خواهد بود. حالا نمیگیم ما ادعای نمی کنیم، بیاد اثبات کنیم براتون. ما که میگیم اسلامی، چون بحث کردیم رسیدیم به اینجا که اون مبانی همان است که اسلام رو به فرمایش مقام معظم رهبری قرآن میگه، یعنی وجود روحی که بتواند مستقل از بدن باقی بماند، این را باید پذیرفت و این اساس همه اعتقادات به معاد و عوالم مافوق این عالم جسمانی است. وقتی اینا انکار کردید، یعنی همه اونا انکار میشه. یک کلمه میگن نخیر روح غیر از همین مغز و انفعالات چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی معاد دروغه، وحی دروغه، عالم برزخ دروغه، قیامت دروغه، جبرئیل دروغه. اونا که فقط حس درک نمیشن، ممکنه اون توجه نداره، اون یاد گرفته همین میاد پیش دانشجو ارائه میده، غرضی هم نداره. این یک بخش از نقد علوم انسانی رایجی. نقد کلیش این است که اینا مبتنی بر اصول موضوعی غیر الهیست، ماتریالیستیست. اینا رو باید اثبات کرد که این دروغ، این مبانیتون غلط. بخش دیگرش در همون چارچوبه علوم با متدی که خودشون تعریف کرده، با همون متد تجربی خودشون. خب شما میدونید دست کم الان در روانشناسی ده ها مکتب متخالف وجود داره. در این مدتی پیش از نیم قرن قبل تقریبا روانشناسی که در همه دانشگاه های دنیا مورد قبول بود همین رفتارگرایی بود، ولی بعد از اون در خود آمریکا مکاتبی پیدا شد که این مکتب رو نقض کرده، مکتب کمالگرایی، انسانگرایی. اینا چیزهاییست که از رفتارگرایی قبلی منافات دارید. حتی اگه شما تو نظریه های فروید کار بکنید، خواهید رسید اصول و موضوعی داری که با ماتریالیسم نمیسازید، ولی ناخودآگاه هست، مبتنی است بر اینا. شما باید بیایید اثبات کنید که آقا این مبتنی است بر یه اصلی، اون هست ثابت، نتایجش هم ایناست. منظور از اسلامی کردن یک کار تعبدی، یک کار از کنم تعصب‌آمیز، برای اینکه یک گرایش ایدئولوژیک را ما اثبات بکنیم، یا یک حزبی را بخوایم، یا ایدئولوژی یک حزبی را درست بکنیم، یا انقلابی را به کرسی بنشونیم و دیگران را محکمی نیست. یک فعالیت 100% علمی برای اصلاح اینو به این یک کاری نو میشه در عالم که همه عالم ریزخار خان شما خواهند شد.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
انسان تنها موجود مرکب و دو بعدی است که خلقتش از جسم و روح ترکیب شده است. دلیل شرافت و برتری انسان قطعاً به ویژگی‌های روحی اوست، نه به قابلیت‌های جسمانیش. زیرا برخی گونه‌های حیوانی از نظر برتری و توانایی جسمی از انسان برترند. مثلا بینایی انسان قطعاً به توان و قابلیت بینایی عقاب نمی‌رسد، اما حیوانات به اندازه انسان‌ها شرافت ندارند. پس ویژگی های روحی انسان مانند عقلانیت، اندیشه و تفکر او باعث شرافت والای او شده و مایه تمایز انسان از بسیاری از آفریده ها و جانداران دیگر شده است. همینطور اختیار و قدرت انتخاب و گزینش نیز انسان را از بقیه موجودات ممتاز ساخته است. آیت الله محسن عراکی از مدرسان حوزه علمیه یکی از دلایل تفاوت علوم انسانی غربی با علوم انسانی اسلامی را به همین تفاوت نگرش در انسانشناسی برمیگرداند.
یکی از مهمترین مباحثی که خیلی مورد توجه علامه مصباح قدس الله روحه بود در علوم انسانی، این که علوم انسانی محورش غیبه، محور علوم انسانی. یعنی شما اگر غیب رو بگذارید کنار، نمیتونید علوم انسانی داشته باشید. این غیب در رابطه با علوم انسانی، دو غیب داریم یا دو حوزه غیب شناسی داریم در علوم انسانی. یه حوزه غیب برون انسانی، یک حوزه غیب درون انسانی، یک حوزه غیب برون انسانی. به هر حال این جهانی که انسان در اون زندگی میکند، با هر معیاری که به این جهان رو بسنجید و با هر نگاهی که به این جهان بنگرید، به یه جایی میرسید که اون نقطه غیبه. حتی اگه شما بخواید با ابزارهای حسی تجربی، با هر ابزاری بخواید این جهان رو نگاه کنید به جایی میرسید که دیگه ابزارتون کارگر نیست، یعنی میرسید به جایی که نقطه نقطه غیبه، نقطه شهود نیست. حتی اگر شما قائل باشید به اینکه همه چیز رو باید با ابزار تجربه سنجید یا با ابزار مشاهده حسی سنجید، بلکه به جایی میرسید که دیگه اون نقطه نقطه مرز بین حس و بین غیب است. این جهان اینه، بلکه غیب اصلا جهان حس نسبت به جهان غیب مثل یک قطره است در دریا، چون جهان غیبتون ناپیداست، نامحدود، جهان حستون محدود و محدود در برابر نامحدود همیشه ناچیزه. شما یک جهان محدود دارید، یک جهان نامحدود. جهان غیبتون جهان نامحدوده، جهان حستون محدوده. تو این جهان میخواد شما انسان تو این جهان در زندگی میکنه و با این جهان رابطه تأثیر و تأثیر داره، هم اثر میپذیرد هم اثر میگذارد. و شما چگونه میتونید علوم انسانی داشته باشید بدون اینکه دستی به غیب داشته باشید، ارتباطی با غیب داشته باشید، بدون اینکه جهان غیب رو بشناسید؟ میگه میشه علوم انسانی بدون آشنایی با جهان غیب داشت؟ این نسبت به جهان برون. جهان درون، بخش اعظم جهان درون انسان جهان غیبی درون انسانی است. اولا به دلیل این که همه اون جهان غیر غیبی، جهان محسوس عالم انسان، اولا محکوم اون جهان غیبی است، اون جهان پشت پرده درون انسانی است. حالا اسمش روح میگذارید، اسمش نفس میگذارید، هرچی اسمش بگذارید، بلال این جهانی که احساسات، عواطف، اندیشه، انگیزه ها، همه اینها که همه اینها پشت همه رفتارهای برونی انسان قرار دارند و این رفتارهای انسان یه بروندادی است از اون چه در غیب انسانی وجود داره. این برونداد اون غیبه. خب شما اگر از این غیب اطلاعی نداشته باشید و قوانین حاکم بر اون غیب رو ندانید، چگونه میتونید علوم انسانی داشته باشید؟
برخی علوم انسانی اسلامی را به نقل محوری متهم می کنند، در حالی که علوم انسانی از چهار منبع قرآن و سنت و اجماع و عقل استیاد و استنباط می شوند. ما معتقدیم که حتی منبع نقلی و روایی تشیع مبنای عقلی و برهانی دارد. بنابراین علوم انسانی اسلامی از مبانی عقلانی فاصله ندارد و تمام علوم انسانی اسلامی هم در شیوه استنباط و هم در منابع و هم در نتایج استنباط تابع عقل است. آیت الله عراکی، استاد حوزه و دین پژوه.
علوم انسانی اسلامی، اسلامی که میگیم یعنی چی؟ اسلامی که میگیم یعنی اون داده هایی که چه به وسیله عقل برهانی به اونها رسیده این؟ چه داده هایی که به وسیله عقل وحیانی. ببینید ما که میگیم، بعضی ها نمیفهمن معنی نقل چیه. وقتی میگیم نقل، نقل یعنی چی؟ بعضی میگن علوم عقلی و علوم نقلی، بعضی میگن علوم دینی شما همش نقلی است، چون نقلی است عقلانی نیست. شما نقل رو فهمیدید یعنی چه؟ نقل، همه نقل ما منتهی به عقله. اصلا ما نقل غیر عقلانی مخصوصا در تفکر حوزوی همون اصلا نداره. ما نقل غیر عقلانی نداره. همه نقل همون، همه نقل همون، چه در شیوه استنباط، چه در منابع استنباط، چه در نتائج استنباط، همش نقل عقلی است. یعنی عقل وحیانی است. من اینجوری تعبیر میکنم، از اثبات وجود خدا، حالا به تعبیر استاد شهید مرحوم آقای صدر، عقل قبل التشریع. ما هم عقل قبل التشریع داریم، هم عقل مع التشریع داریم، هم عقل بعد التشریع داریم. همش عقل، عقل مع التشریع داریم، عقل قبل التشریع. اون عقلی که در روایات آمده که العقل ما عبد به الرحمن، همین عقل قبل التشریع است. یعنی عقلی که انسان رو هدایت میکنه، میگه خدا هست. میگه میشه کسی ادعای دانش کنه؟ این واقعا این سوال رو ما باید خوب مطرح کنیم جهان امروز. یه کسی ادعای دانش کنه، ادعای علم کنه، این جهان رو ببینه، این نظم عجیب حاکم در جهان رو ببینه، این تصرف غیب در عالم جهان محسوس رو ببینه، نه تنها نظم حاکم بلکه تصرف غیب، یعنی ما حضور غیب رو در عالم جهان محسوس میتوانیم ببینیم، معذرت اینکار کند وجود خدا رو و نقش خدا رو در مدیریت جهان اصلا معتقد نباشه. از اثبات وجود خدا تا اثبات وجود پیامبری از سوی خدا تا اثبات پیامبری این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا اثبات وحی بودن قرآن کریم تا اثبات وجوب التزام به این وحی تا اثبات نحوه استنباط از این وحی تا استنباط وجوب پایبندی یا حجیت این همش عقلی است. ما نقل غیر عقلی نداریم. چه حرفی گفته میشه این عقلی است اون عقلی است؟ یعنی نقل اگه باشه عقلی نیست؟ نه، ما نقل امتیاز ما این است که نقل ما نقل مستند به عقل است، هم در مبادی، در مقدمات، در روش و هم در استنباط نتایج از مقدمات. همش عقلانی است. اگر میگیم علوم انسانی اسلامی، این اسلامی که ما میگیم یعنی داده‌هایی که ما به وسیله روش علمی از منابع دینی یا از عقل استفاده میکنیم، اون منابع دینی هم با عقل اثبات میکنیم صحتشون رو، حجیتشون. همش عقلانی است. و این چیزهایی که استاد مصباح رضوان الله تعالی فراوان به طور گسترده در بیاناتشون بر اون تأکید داشتن.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت و جایگاه علوم انسانی اسلامی و نقش آیت الله مصباح یزدی در تولید علوم انسانی اسلامی اختصاص دادیم. تا این قسمت از برنامه اهمیت و تأثیر علوم انسانی در رفتار انسانی و تفاوت مبنایی علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غربی را بررسی کردیم. هر جامعه‌ای باید بر اساس بسترهای تمدنی خودش علوم انسانیش را تولید کند تا راهکارهایش متناسب با مشکلات بومی آن جامعه باشد و علوم انسانی تولید شده‌اش بتواند به ارتقای معنوی و اخلاقی و انسانی جامعه مخاطبان کمک کند. از آنجا که ما بر اساس آموزه‌های دینی به استمرار حیات انسانی در آخرت معتقدیم، قاعدتاً باید علوم انسانی تولید شده بتواند دو ساحت و دو سرای انسان را در بر بگیرد. آیت الله محمود رجبی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه:
ما نیاز داریم که علاوه بر عرصه تحقیقات تخصصی و آموزش‌های تخصصی، در عرصه فرهنگ عمومی هم غنی‌سازی و ارتقاء فرهنگی داشته باشیم و راهکار ارتقاء فرهنگی و غنی‌سازی فرهنگ عمومی هم یکی از عوامل مهمش بهره‌گیری از علوم انسانی است که یکی از رسالت‌های علوم انسانی اجتماعی سازی جامعه و فرهنگ پذیری جامعه است. با این ابزار می توانیم جامعه رو برای پذیرش فرهنگ اسلامی، برای تغییرات اجتماعی در اساس در جهت ارزش ها و آرمان های اسلامی استفاده کنیم از این علوم و از سازوکارهای علمی که در این علوم هست، با اسلامی سازی اونها بر مبنای اسلام فرهنگ عمومی جامعه رو متحول، غنی و متعالی سازیم. اما در عرصه بین المللی و عرصه جهانی و عرصه نخبگانی علمی خود علوم انسانی، باز علوم انسانی اسلامی برکات سرنوشت سازی داره. اولین مسئله جهش در خود علوم انسانی جهانی است. علوم انسانی اگر راکد بمونه و متحول نشود، از عرصه اثرگذاری و نقش‌آفرینی به کناری نهاده خواهد شد و علوم انسانی اسلامی به دلیل اینکه مبانی جدیدی رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه منابع جدیدی رو عرضه میکنه، به دلیل اینکه روش‌شناسی جدیدی رو عرضه میکند، در علوم انسانی تحولی جهش آفرین میتواند ایجاد کند. انصافاً علوم انسانی اسلامی با وارد کردن منبع وحی که از خداوند متعال سرچشمه گرفته، خدایی که بالاترین مصدر معرفت بشری و صلاح بشری و ارتقاء معنوی و مادی بشری است، می تواند در علوم انسانی تحولی شگرف ایجاد کنه. محدودیت هایی که در منابع دیگر وجود داره در این منابع بسیاریش وجود نداره. در عرصه های مختلف می تواند به ارائه نظریه بپردازد و با تحولی که در مبانی ایجاد می کند کل علوم انسانی رو شکل دیگر و قالب دیگر و جهشی چه معجزاسا درش ایجاد می کند. انحصار روشگرایی که در علوم انسانی موجود هست رو کنار می زند و افقهای جدیدی رو پیش روی علوم انسانی رائج قرار می دهد. بنابراین علوم انسانی اسلامی برای خود علوم انسانی در عرصه جهانی برکات بسیار عظیمی به همراه خواهد داشت.
یکی از ویژگی‌های مرحوم علامه مصباح یزدی درک اهمیت علوم انسانی و اهتمام ایشان به تولید علوم انسانی اسلامی بود. آن مرحوم برای تولید علوم انسانی اسلامی ابتدا دفتر همکاری حوزه و دانشگاه را راه اندازی کرد و بعد برای وارد کردن حوزه علمیه به این بخش از تولید دانش، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را تأسیس کرد. آیت الله محسن عراقی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
ما بزرگان زیادی در این یک قرن اخیر در جهان اسلام داشتیم که در علوم انسانی اسلامی فعالیت‌های بسیار ارزنده علمی داشتند، چه در ایران، چه در مصر، چه در عراق، چه در کشورهای دیگر، در پاکستان احیانا. داشته‌های علوم انسانی اسلامی ما به طور پراکنده بسیار داشته‌های فراوانی است. منتها در بین این بزرگان اون کس که اولا گسترده تر از همه این دانشمندان در علوم انسانی اسلامی ورود کرد، یک جامع ترین اونها بازم در ورود در این اندیشه ها و این عرصه ها، دو از نظر روش علمی ورود به این عرصه ها منحصر به فرد مرحوم علامه مصباح قدس الله روحه، که ما در رابطه با حضرت عالی مصباح میتونیم بگیم ما در برابر یک مکتب علوم انسانی ویژه هستیم. یعنی ما یک مکتب داریم، این مکتب در علوم انسانی به عنوان یک مکتب قابل ارائه است که در عرصه علوم انسانی کلان، در عرصه علوم انسانی خرد مثل روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست و امثال این علوم که برای حتی حقوق، ما در برابر یک مکتبیم، مکتب جامعه. و لذاست که می توان استاد علامه مصباح رو به عنوان بنیانگذار یا پدر علوم انسانی اسلامی شناخت، چون در این رابطه ارائه یک مکتب جامع و فراگیری رو انجام داده و ما در مرسل سفره دانشیشون نشسته ایم.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
آقای دکتر پرویز داوودی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، معتقدند که علامه مصباح یزدی در تولید دانش اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر بودند.
شاید بگویم در موقعیت فعلی مهمترین متغیر نرخ ارز و رشد آن است که در 3 دهه اخیر متوسط حدود 19% را داشته است. در 1390 تا 1401 رشد 61% را داشته است. برای کشوری با ظرفیت ما زیر 2% نرخ رشد مناسب ارز می باشد. خب این وضعیت ناشی از چیست؟ چرا این ارقام این چنینند برای اقتصادی با ظرفیت ما؟ آیا ما وقتی دنبال علل می گردیم نباید احساس کنیم و ببینیم و تشخیص بدیم که در این جنگ نرم در حوزه تفکر و علم ما پیروز نشدیم و این جنگ با قدرت دشمن ما در این جنگ رو پیش میبره و ترکیب کرده با مقولات دیگر؟ خب و مهم نیستش که میبینید که این 3 دهه مهم نیست که دولت ها عوض میشن. دولت ها بله میان، بعضی بهتر بعضی بدتر عمل میکنن، ولی ما یه مشکل مبنایی داریم و نظام آموزش ما داره این مشکل رو زمینه‌های مشکل رو داره تهیه میکنه. خب ما در این جنگ با یک موزل دیگری نیز روبرو هستیم و اون که دشمن ما و نظام‌های استکباری برای مبارزه از اهرم‌های قوی دارن استفاده میکنن در کل دنیا و به ویژه کشور ما. یکی از مهمترین اهرم‌هاشون صندوق تخصصی بین‌المللی، صندوق بین‌الملل پول هست، IMF، که قاعدتاً با ویژگی‌هایی که دارد توصیه‌هایش باید بسیار علمی باشد و به عنوان توصیه‌های علمی پذیرفته بشود. چند تا نکته. این صندوق در اردیبهشت 74 تفاهم نامه ای رو میخواست با ایران امضا بکند که الحمدلله امضا نشد. فقط دقت کنید در این مقولات این تفاهم نامه چند تا نکته: استقلال بانک، خصوصی سازی بانک‌ها، افزایش سرمایه، افزایش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز، تشویق واردات، و دقت کنید حتی اگر شما منابع ارزی کافی برای واردات نداشته باشید نباید واردات را محدود کنید و باید از صندوق بین‌الملل پول وام بگیرید. اینا توصیه های اون تفاهم نامه است. و عرضم بزرگ شما در اینجا جالبه که میگه در این پروسه دولت باید این انجام این فعالیت ها رو عهده‌دار بشه، باید مرتباً با مشاورین IMF تفاهم کنه، باید در مرحله بعد دخالت بنیادهای زیر نظر مقام معظم رهبری رو هم حذف کنه، باید عرضم بزرگ شما دولت متحد بشه که در مراحل پیشرفت قدم به قدم صندوق بین‌الملل پول رو در جریان بگذاره. نمیتونه دولت این تعهدات رو ازش شونه خالی کنه. ببینید این تفاهم نامه بود که امضا نشد، ولی به خاطر همون نظام آموزشی ما و گستردگی و انتشار اون، این در برنامه سوم توسعه کشور ما این تفاهم ها همگی آمد و عنوان برنامه دیکته شد به کل نظام. این ورودی که شده چی میتونه با این ورود مقابله کنه و چگونه؟ یکی از جاهای اصلی مقابله با این ورود همون اصلاح نظام آموزشی که به ویژه در علوم انسانی است، که انشالله ما دعا میکنیم این مؤسسه بتونه این وظیفه رو به خوبی به ثمر برسونه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت و جایگاه علوم انسانی اسلامی و نقش آیت الله مصباح یزدی در تولید علوم انسانی اسلامی اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه‌ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره با سامانه 162 تماس بگیرید یا به شماره 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید سربلندی کشور عزیزمان در همه حوزه‌های دانشی، به خصوص در حوزه علوم انسانی اسلامی، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا تو خدا آینه در آینه تکرار.